بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عبانه و انصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. اللهم صل. خب ما در یکی دو جلسه قبل برای کسانی که در جریان بحث نبودند یا غیبتاشون یه جوری بود که لازم بود بحث رو مرور کنیم، یه خلاصه نسبتاً مفصلی از بحث ارائه دادیم که الان چرا در این قسمتیم و چرا داریم راجع به عقل صحبت میکنیم، در حالی که عنوان جلسه‌مون مباحث پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام. یکی از بزرگواران حاضر در جلسه ابتدا کنن به بیان یک خلاصه‌ای که نشون بده که بحث رو در جریانن، اگر ناقص بود بقیه کمک بر بفرمایید.
گفتیم که ما باید خودمون رو در مسیر معرفت در واقع الهی قرار بدیم، که گفتیم که برای قرار گرفتن در این مسیر بعد از گناهان دوری کنیم و بریم به سمت در واقع انجام امور معروف، که بعد هم گفتیم که در واقع ما باید توی این قضیه امامان رو بشناسیم و به اونا معرفت پیدا بکنیم. بعد گفتیم امامت یه سری شمون و مقاماتی دارن امامان که
چرا معرفت پیدا کنیم؟
برای
همون برای رفتن به سمت معروف یا یه جور دیگه استدلال کرده. حرفم و شما رو رد نمی کنم، ولی جور دیگری استدلال کرده. یعنی شروع بحثمون بعد یه ساختمان دیگری سواره. بقیه کمک کنن، ایشون خط شکن بودن، بقیه هم کمک کنن. هر رو جزوه نه، باید این در ذهن جاری شده باشه. بله شما مهمانه، خودتون قبول دارید. خب میریم قسمت خانم ها. فکر نکنین آقایون کم آوردن، نه، ولی حالا از خانم ها میخوایم کمک بگیم. بله
در اوایل بحث از ذکر کردیم که ولایت امام زمان رو گفتیم که ولایت تکوینی و تشریعی دارن در ما. از قسمت ولایت تکوینی که گفتیم خب اختیار درش دخیل.
قبل از ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ما بحث جلسه رو بر چه مبنایی شروع کردیم؟ این بحث سوار شده بر کجاست؟
معرفت بیشتر بشه به امام زمان علیه السلام، باید آشنا بشیم با حقوقی که ایشون برگردن ما
داره. چرا معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام پیدا کردن مهمه؟
از اونجا شروع کردیم که روز مثلا عید قدیر که پیامبر خطبه قدیر رو فرمودن و مردم بعدش به اون عمل نکردن، گفتن که این امیرالمومنین رو شناخته بودن نه معاویه رو.
این الان شروع خوبی شد. ببینید ذهنتون رو منظم کنین، بحث رو میدونید، ولی باید وقتی میخواین ارائه بدین بدونین بحث از کجا شکل بدین. چرا ما الان با وجود این همه مسائلی که داریم از بین اینها انتخاب میکنیم بحث معرفت امام زمان علیه السلام؟ چرا؟ چون هدایت و دستگیری خدای متعال در این عصر به واسطه کسی است که در یک عصری هم همین شخص امیرالمؤمنین بود، در یک عصری هم همین شخص امام مجتبی بود. گفتیم چه شد که مردم امیرالمؤمنین را می کند، اما مسیر علی ابن ابی طالب را طی نمی کند. در واقع تقربشون، یا بهتر بگیم در واقع تلاششون برای تقرب به حجت خدا نیست. تلاش نمی کنند که ببینن امیرالمومنین علیه السلام از اونها چه می خواهد و چگونه می اندیشد و اونها همونجوری بشن. گفتیم چه اتفاقی افتاده؟ تحلیلی که با استفاده از یکی از فرمایشات منتسب به امیرالمومنین علیه السلام ارائه دادیم این بود. گفتیم مردم علی را نمی شناسند که میگویند حالا چه فرقی میکنه اگر ابوبکر باشد یا معاویه باشد یا دیگری. علی را نمیشناسند. و نه تنها علی را نمیشناسند که فرد مقابل علی را هم نمیشناسند. بنابراین برایشون فرقی نمیکنه. در همون جلسه اول که این جلسه فکر کنم جلسه 23 باشه، در جلسه اول عرض کردیم که مردم بعد از پذیرش حکومت امیرالمومنین علیه السلام، نه پذیرش ولایت، پذیرش حکومت، بعد از پذیرش حکومت امیرالمومنین علیه السلام که اول ایمان آورنده به پیغمبر، یاری کننده پیغمبر است در میان این جمعیتی که میبینیم از مردان و سرلشکران و بزرگان، ولایت کسی را میپذیرند که محموله های قاچاق مشروب میفرسته برای دوروری های پیغمبر که بابا حالا شما کنار پیغمبری تو در وسیله میتونید مواد اصلی تولید کنید، من براتون از کجا میفرستم. این دوتا رو مردم گوشتن کنار هم دیگه. گفتیم ما اگر بخواهیم الان در این عصر و در این زمانه، اگر کسی امام زمانی غیر از حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه میشناسد به ما معرفی کند، ما برویم تعقیب کنیم. اگر کس دیگری نیست، یعنی هدایت منوط است به معرفت این صاحب ولایت، و اگر من میخواهم در مسیر هدایت قرار بگیرم، یکی از راه‌هاش این است که مقامات این بزرگواران را کمی نسبت بهش شناخت پیدا کنم، تا اگر فردا صبح کسی گفت من کفش جلو پام جفت میشه، کسی گفت من میتوانم نیم متر از زمین فاصله بگیرم، کسی گفت من میدانم انگشتری که گم کرده ای کجاست، کسی گفت من میتوانم فرزندت را مثلا از این تب نجات بدم، من دست و پام نلرزه در خانه دیگری ننشینم. من چرا همه زندگیمو پای امام زمان علیه السلام نمیگذارم؟ چون خیلی مطمئن نیستم، میگم بذار تو دو تا بانک دیگه هم حساب داشته باشم، یهو دیدیم بانک ورشکست شد. این چون من امام زمان را نمیشناسم، میگم حالا آدم ارتباطشو با اینا هم قطع نکنه، حالا بالاخره یه صاحب نفسی هم داشته باشیم. نه، نمیدانی نفس صاحب الزمان چه نفسی است که میخوای ارتباط تو با کسی دیگه قطع نکنی. وقتی سختی ها برادم مستولی می شود، اصلا تو ذهنم نمیاد که ببین یا می روی در خانه حجت ابن الحسن یا بقیه جاها ول معطلی. نه، این فرد زنگ می زنه میگه من براتون نمیخوام بگم گوسفند کشتن اینا بده ها، میخوام تو مثال شما در واقع اون عرضم رو برسید. این زنگ می زنه میگه من گوسفند برات بکشم، بگیم بکش. اون میگه برات از پلون فلان حاج آقا اجازه بگیرم مثلا بریم یه سر یه دستی سرت بکشه، میگم باشه. اون یکی زنگ میزنه میگه یه خانومی هست میگه من شبای جمعه میرم پلو امام زمان علیه السلام، خیلی حضرت به من علاقه داره، میگه حالا پلو اونم بریم، این مشکله باید حل شه. دیگری میگه من یه وردی دارم، این ورده رو برو پنج گوشه خونه بذار، میگه حالا این هم به ضرر داره، خب این کارم میکنه. او یکی میگه من این مبلغ میگیرم ولی این عنایت را میکنم. نه، مال آدم هایی که مثلا شما بگید خیلی آدم های جاهلی هن. چندی پیش من شنیدم یه طلبه سالها درس خوانده ای که حالا مدتی البته مثلا از اون فضا فاصله گرفته، یه مشکلی براشون پیش آمده بود، رفته بود یه مبلغی داده بودن که یه کسی یه کاری بکنه این مشکلشون حل شه. یعنی ما رو یه آدم خیلی پرتی که هیچی هم بلد نیست نیست احتمالاً زبان عربیش از ماها بهتر باشه، خب بالاخره سالها تو حوزه عربی هم خونده. این فضا چرا میخواهیم برای ما حاکم نشه؟ برای اینکه ما میدانیم رفتن به در خانه دیگری مقدمه نیامدن در این خانه است. گاهی اوقات همش با هم دیگه جمع میکنن، اما کافی است که کسی بتواند به شما بگوید که ببین حالا اینم امتحان کن، ضرر نمی کنی، سردردت خوب میشه. شما یه پوکی به این سیگاره میزنی دیگه، مقدمه است. الان شما معتاد شدی؟ نه. میای خونه مادر میگی من معتاد نشدم که، راستم ولی یه پوکو زدی. خب تو جمع نشستیم در گوش فلان همکارمون هم میگیم اتفاقا منم پارسال انگشترم گم شده بود رفتم اونجا، البته باید نوبت بگیری و شما رو اینا، حالا من آشنا دارم برات کاری برو. خب علاوه بر این که خودت رفتی یه نفر دیگر هم فرستادی، یعنی هم یه سیگار خودم یه سیگار رفیق. بعد شما یه ها نگاه میکنی میبینی حضرت میفرمایند در آخر الزمان فرد مؤمن میاد بیرون اما به ایمان برمیگرد. ایمان به چیه؟ به نمازه؟ خب تو مسجد الحرام که دارن نماز میکنن. ایمان به چیه؟ به قرائت قرآنه؟ تو مدینه هم نگاه میکنه خوابیده نشسته چرت میزنه، با وضو بی وضو داره قرآن میخونه دیگه. ایمان فقط به صدقه دادن است؟ ایمان به رسیدگی به ایمان، اگر گفتن ایمان دارد و ایمان ندارد معناش این نیست که میره بیرون ریششو میتراشه میاد تو خونه، معناش این نیست. معناش این نیست که میره مثلا انگشتر طلا دستش میکنن دیگه میگه من مجبورم، دستش هم میبندن با این میفرستنش خونه، معناش اینا نیست. معناش این است که دل حسینی بوده، الان دل امام حسینی نیست. اصلا مهم نیست که یزیدی باشد یا دل دیگری باشد. پس مقدمه بحث ما در توجه به امام زمان علیه السلام و شؤونات امام عصر علیه السلام، ممکنه ای که دوستان شما برگرده بگی که خب چه کلاسی میرم؟ بله من یه کلاسی میرم مثلا اونجا راجب چی صحبت میکنم؟ راجب ولایت تکوینی و تشریع امام زمان علیه السلام. با میگو اخلاق بگن، اینو ممکنه ما بگن اخلاقیات بگن. واقعا همه کسانی که در اون جلسه هستن همه احکامشون رو بلدن؟ نه بلد نیست. ما چه احکام نمیگن؟ برای این اخلاق نمیگویند که تو بهترین خلق را هم داشته باشی اما در خانه معاویه باشی به درد نمیخورد. حالا تو خوش اخلاق باش. عبدالله ابن سلام باش، حالا اگه داستانش را بدانید، عبدالله ابن سلام باش، گول خورد سفره چرب معاویه رو دید، حالا خیلی هم بد اخلاق نبوده. احکامت درست باشد دیگه، بهتر از خوارج در نمیاد دیگه. خوارج خیلی اهل قرآن بودن. تعبیر فکر کنم تو نهج البلاغه هست که عجب اشاره کردن که خلاصه صدای تلاوت قرآن این خوارج رو میشنوی چجوری، مثل زنبورهایی که در کندو صداشون شنیده میشه که همه در تلاشند صدای قرآن خواندنشون رو میشنوی. ما خوارج نمیخوایم باشیم. بنابراین خدای متعال دیگه، اینا بر اساس روایاتی است که شاید اینجا بحثش رو مفصل نکردیم اما باور ما هست، اگه کسی تردید داد بعداً راجبش صحبت میکنه. خدای متعال برایش نماز خیلی مهم است، احکام نماز خیلی مهم است، حج خیلی مهم است، اما شما با 100,000 حج برو در عصر امام زمان ولایت امام حسن علیه السلام نداشته باشه. ول مهمتر ما با هر چی چیکار کنیم؟ فوقش این گره خرج دهره بهت میدن میگن گوشه جهنم بشین بکن، خبری نیست. و البته ما از ترس جهنم خدای متعال یا به شوق بهشت خدای متعال نیست که میخوایم معرفت امام حسن علیه السلام را داشته باشیم. البته نمیخوام بگیم ما خیلی آدم های معنوی هستیم، مثلا دیگه خدای به ما بهشت هم ندادی ندادی، ما خیلی آدم های کلمون بلنده، اینو نمیخوام بگیم. اما میگوییم اگر کسی وارد فضای معرفت امام زمان علیه السلام شد، اصلا برای او معنای دیگری پیدا میکند بهشت. در روایتی که قبلا براتون گفتیم بعضیا بودیم، گفتیم یه عده‌ای در قیامت بهشون میگن بفرمایید بهشت خودشو برای شما زینت کرده است، ما میگن نه، اونجا دارم با امام حسین به قول ما ها گرد میزنم. یه امام حسینی که آدم بله میکنه بره بهشتیه. وادی معرفت و محبت امام زمان علیه السلام یه وادی است که شما نگاه میکنید اصحاب سید الشهدا تو همین وادی اندیه. ببین اینا تعارف که نمیگردن، شمشیرها رو بالا سر خودشون میدیدن به امام حسین میگفتن اگر 70 بار کشته بشم، اگر بدنمو آتش بزنن، خاکسترمو به باد بدن، باز زنده بشم، بازم از امام حسین دست برنمیدن. شوخی که نمیکردن. ببین اینا دیگه از شوق بهشت خدا بوده، از ترس جهنم خدا بوده. نه، امام حسین را دیده است، نسبت به امام حسین معرفتی پیدا کرده که دیگه اصلا اینا براش معنا نداره. مهم این است که تو رکاب امام حسین باشه. در مقام سخن قشنگه ها، فکر نکنی امتحان فردای ما اینه که امام حسن علیه السلام تشریف داشته باشن، بعد مثلا یه آدم بیریخته نمیدونم یه چشی هم این ور وایسه، بعد به ما بگن بالاخره کدوم ور بریم. ما میگیم خدا رحمت کنه پدر ما رو، میگفتش که میگفتن که من به حضرت عرض میکنم که آقا مسئولیت حسابداریتون رو مثلا اگر لطف بکنیم من ممنون میشم. مثلا حضرت بگن خب خیلی زیبا نشسته باشم و بگن من یه مسئول حسابداری میخوام، ما مثلا بگیم حضرت در خدمت. نه، برای من و شما به یک نقطه هایی میرسد، به یک لحظه هایی میرسد که انگار همه زندگیت رو، عزیزانت رو در یک سمتی میبینی، ولی یه طرف صدای حلم ناصر نیمسرونی امام حسن علیه السلام. ما برای اون لحظه باید از خدا معرفت افزون تر بخواهیم. این لحظه حتما روز ظهور حضرت؟ نه، گاهی اوقات لحظه مرگ، لحظه مرگ شیطان تمام تلاشش رو میکنه. یه دعایی است از امام صادق علیه السلام در سجده های نمازشون، این دعا رو بگن اگر دوست داشتید یادداشت داشته باشید. بله، امام صادق علیه السلام سندش بهار شریف جلد 86 صفحه 229. امام صادق علیه السلام در سجدهشون میفرمان اللهم اعوذ بك من العديل عند الموت، اللهم اني اعوذ بك من العديل عند الموت. عديل و موتش الف لام. در این لحظه امام حسن علیه السلام می شود ملاک آسمان. معرفتت به امام زمان علیه السلام چقدر است؟ نمی دونم. به حجم کتابی است که خوانده ای؟ نه. به تعداد جلساتی است که رفته ای؟ نه. به میزان زیارتی است که رفته ای سامر را؟ نه. به میزان روزهایی است که بچه تو پارک برده ای؟ نه. معرفت دیگه. وقتی شد معرفت جنسش میشه، جنسش میشه نور. تو خودت نور داری که در خودت افزایش بدی. نور بعد از کجا بیاد؟ آزمون شدن به معرفت امام زمان برای شمایی که ادعای معرفت و محبت امام زمان علیه السلام دارید و انشالله هست بیشتره، یا برای کسایی که امام زمان رو نامش و یادش رو بسته‌بندی کردن گذاشتن گفتن انشالله بعد از 60 سال یه حج بریم توبه بکنیم بعد میام راجع به امام زمانم صحبت کنم؟ برای من شما بیشتره. وادی معرفت امام عصر وادی گسترده است. وادی معرفت حجت های الهی وادی گسترده است. ما از این مجموعه حرف ها و بحث ها کمی آمده ایم سراغ مقامات و شؤون اهل بیت، نه اون که من میفهمم، نه آنچه خودشون راجع به خودشون گفته اند را با هم مذاکره میکنیم، چون فرمودند خود را در معرض نسیم معرفت الهی و حجت الهی این گونه قرار بدیم. اول جلسه هم میگیم خدا نور بده، آخر جلسه هم میگیم خدا یا نور بده، دست من که نیست. با این فضا و این مقدمه که انشالله در ذهنتون میسپرید که مجددن اگر در جلسه سیوم سوال پرسیدیم بشود همین جوری تحلیل بکنید و بیان بفرمایید، ما رسیدیم تو بحث ولایت تکوینی و ولایت تشریعی امام عصر علیه السلام. تا اینجا اگه کسی سوالی نکته ای حرفی داره بفرم. فقط خدا باید بده. تنها کاری که من میتوانم بکنم، تنها کاری که من میتوانم بکنم اینه که من برم در معرض این نسیم قرار بگیرم. این نسیم کجا میوزد؟ در سجده، در نماز درست، در خدمت پدر و مادر، در خوشخلقی در خانه، در لبخند نسبت به روی مؤمنی، در کاسبی حلال. خدا تعریف کرده که اگر میخوای در معرض این نسیم باشی باید تو این فضا نفس بکشی. من چاره ای ندارم جز اینکه خودم، اهلم و نسلم رو در این فضا قرار بدم. راه دیگری میشه نصیب بکنی. این وقتی جنسش شد جنس نور و تعویض کوچه‌وار که نور در وجود آدم افزایش رو کاهش پیدا نمی‌کنه. اتفاقا قشنگیش تو همینه دیگه. این من دست تو رو میگیرم به شرط اینکه تو دست تو دراز کن. خدایا من با این نماز مستحبی امشب دستمو دراز کردم، تو دستمو بگیر. دستگیری فقط از طرف منه. این خودش نوعی القاء همون فقر دیگه. اون فقر است که اگر در وجود من احساس نشه عبادتم به کار نمی آید. یه روایتی رو جلسه قبل گفتیم راجع به عمق در دینداری و تفقه در دین. کسی نوشت؟ بله. لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. این تفقه عمیق شدنه، یعنی این که ببین به حجمش نیست. یکی نماز میخواند میگه خب نمازو خوندیم دیگه، با تعبیر بعدش میگه خب زدم کمرم، اونم میگه زدی کمرت، میگم آره زدم کمرم، تموش. این نمازه. قشنگیش تو همینه که شما در همه مراحل فقرتون رو حس میکنید، همه مراحل، حتی وقتی در
کاری که خدا دوست دارد خودتو قرار دادی. بازم میگی خدای ببین من ازم جز این بر نمیاد، من ازم بر میاد که چراغای خونم رو روشن کنم، صندلیا رو بچینم، خودم رو به زحمت بیاندازم، مثلا جلسه ای به نام امام زمان علیه السلام تشکیل بدم. این من ازم این میاد، خب انجام میدم. نور معرفتش رو چه کسی بده؟ تو میده. میبینید به برکت یک جلسه ای نور معرفتی داده میشود. شب 23 ماه مبارک داشتن از نیکویی های یک فردی تعریف میکردن، بعد اون کسی که داشت تعریف میکرد میگفت ببین میدونی اینا ماره چیه؟ گفتم ماره چیه؟ گفت یه پدری داره، نه خونه بزرگ، یه خونه کوچیکی، اما از زمان جوانیش مقید بوده به روضه امام حسین. این روضه امام حسینه که به بچه هاش اینا رو دادن، و الا با حساب و کتاب های دیگه در نمیاد. گاهی اوقات به یه کسی یه نفسی میدهند. شما میبینی همین شعره رو اونم میخونه، اما به این یه چیزی دادن، وقتی شعر رو میخونه دل میشکنه، عشق جاری میشه، اون نمیدن. میگه آقا چه خبر؟ میگن یه بابایی داره مقید بوده به روزه امام حسین. روزه امام حسین تو خونه انداختن که خیلی سخته. حالا یه بنده خدایی هست توی قم روزه هفتگی داره، طول سال هر هفته فلان روز، روزش هم میگفتن، آدرسش هم بود. چند ساله؟ مثلا 45 ساله. زحمت نداره. برای ما کار میکنی، ما بهت میدیم دیگه. حالا که عرضمون به اینجا رسید، یه روایت بگم به عنوان حسن ختام مقدمه، به شرط تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اول سندشو بگم، بهار 50-299. یه قسمتی از یه فرمایشی از امام صادق علیه السلام، اینو همتون بنویسین، این روایت به کارتون میاد، خیلی روایت نابیه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن نحنو کهفون لمن التجع الینا، لمن التجع الینا، و نورون لمن استضاء بنا. لمن استضاء بنا ته دو نقطه ساد زاد. لمن استضاء بنا و اسمتون لمن اعتصم بنا. از اون تیکه روایت هاییست که اگر یه زمانی حوصله داشتین کارهای هنری بکنین، مثلا خطتون خوب بود و نمیدونم طراحی از این حرفا بلد بودین یا چاپی داشتین میخواست چاپ کنین، از اون جمله هاست که باید چاپ کرد، باید طراحی کرد، باید جلو چشم زد. یه نفر که کامل نوشته بخونه. ترجمه. غار نیست، پناهگاه. حالا اسمه معناش میشه پاک دامنی و مسون نگه داشتن از خطا. ما همونهایی هستیم که مسون میداریم، حفظ میکنیم از به خطا و لغزش افتادن، به شرط اینکه به ما اعتصام کنند. از ما درخواست کنند، به ما به سمت ما چنگ بزنند، طلب کنند. همه این روایت همین رو میگه. من پناهگاه بودم که پناهگاهم، من صاحب زمان که پناهگاهم، ولی برای کسی که التجا کنه پناه ببره. من نورم برای کسی که نور بخواد. یه سوال شخصی، من تا الان چند بار به امام عصر علیه السلام بودم یا صاحب زمان نور به من بده؟ بعضی موقع حالا یه وقت شده یه کسی دعایی گفته، ما آمین گفتیم، خودم برم در خانه امام زمان علیه السلام بگم آقا من الان یه روزی به هم داده شده، الان خلاصه وضعم بهتر شده، میخواهم برای طلب نور از شما این پول رو خرج بکنم، یه نفر رو بفرستم عتبات، برای شادی دل شما و اینکه انشالله به برکت این شادی به خانواده ما نور عنایت بکنید، میخوام یه گرهی از کار یه گرفتاری باز شه. حتما خیلی گدایی تو خیابونم لازم نباشه که، هم که دخل و خرجش با هم دیگه نخونه. این همه هستن برای نور گرفتن. نه خدا توفیق داده مشرف بشم حرم علی ابن موسی رضا، این سفر رو میام فقط برای نور گرفتن. تو چه جوری میخوای نور بدی؟ خودت میدونی دیگه. و خون نور وقتی تو زندگی آدم جاری بشه، شما ببینید تنش نیست، وقتی ظلمته توش تنشه دیگه. یه مثالی بزنم هیچ وقت یادتون نمیره. ببینید وقتی همه چی تاریکه و همه میخوان با هم دیگه زندگی کنن، دست این خورد تو چشمون، دست این تو گوشمون، این وسایل او رو برمیداره، این وسایل رو برمیداره، اما دعواشون میشه. وقتی نور باشه شما همه چیز رو میبینی، این وسیله شماست، این هم آدم اینجا بایستده به هم نمیخوری. زندگی های خانوادگی توش نور نیست، زل و خورد زیاده. نور که آمد همه چی روشن. ما برای طلب کردن معرفت، نور معرفت، نور علم، نور عقل از اهل بیت باید ازشون بخواهیم، از خدای متعال باید خواست، باید در مقابل خدای متعال به سجده افتاد، اسماء مبارکه خدا را به زبان جاری کرد، به دفعات گفت. گاهی من 5 بار یه دونه ذکر میگم احساس میکنم که خب الان باید یه گشایشی حاصل بشه، نشد دیگه 6امیش، خدایا اگه نشد دیگه. باید به بعضی از اینها مداومت کرد، به بعضی از دعاها، به بعضی از اذکار. بعدم اصلا وقتی آدم رفت اون وادی دیگه بعضی از چیزا براش معنا نداره دیگه. از اینجا رسیدیم به بحث مواد و صورت‌های عالم تکوین و عالم تشریع.
خب من وقتی خدمت امام رضا علیه السلام میرم مشهد، سوالی ندارم اصلا، فقط صرفا میگم به من نوری بده. من اصلا سوالی ندارم.
منظورت از سوال؟
سوال منظورم همون پرسش، هیچ دغدغه ای، سوالی مثلا درباره این آسمان و زمین و نمیدونم قوانینش و آیات خدا.
آخه من خیلی جاهلم، من اصلا نمیدونم باید چی بخوام. من میرم میگم عنایت کنید، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجاد فاوف لنا الکیل. من نمیدونم تو چه میخواهی به من بدهی، من میگم کیل منو پر کن. وقتی تو یه پردهی کنار زدی، نام جناب کمیل رو بردید، وقتی کمیل با امیرالمومنین همراه میشود، پرده هایی که میرود کنار، تازه کمیل از ظلمتی که هست وارد نور میشود، تازه براش بعضی از سوالات پیش میاد. یا امیرالمومنین اینجام شما اینجوری کردید؟ بله. یا امیرالمومنین اونجام در زمان جناب نوح شما نقش آفرینی کردید؟ بله. ولی وقتی من اصلا نمیشناسم که فرد مقابلم کیست و چیست، حداقل کار این است که من بروم در مقابلشون قرار بگیرم، بگم مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. ببین آقا، من نمیدونم چی باید بهم بدی، نمیتونم انتخاب بکنم، نه وقتی من انتخاب بکنم مطابق میل من انجام میشود، ولی من فقط میتوانم فقرم را و ظرف خالیم را به شما عرضه کنم، شما عنایت کنید. کلمه کلی که ما براش گذاشتیم گفتیم به ما نور عنایت کنید، شما نوری میدهید که من به واسطه اون نور اخلاقم اخلاق خدایی میشود، شما نوری به من میدهید که من به واسطه اون نور از گناه پرهیز میکنم، شما نوری به من میدهید که من به واسطه اون نور بنده تر میشوم در عبادتم. تصدق علینا، هر چی تو بدی لطفه، ندیم مثلا من جهل کامله. به همین جهت است که کسب نور و معرفت مقدمه نمیخواهد. یعنی میشود کسی همین جوری بره در خانه امام رضا بشینه بشنایت کنم بعد. اما راه ظاهری مادی بشریش این است که تو باید بری درخواست کنی. اما اگر دوست داشتن از دور عنایت کنم به کسی عنایت کنم، لزومی نداره من سوالی داشته باشم. آخه من اصلا انقدر جاهلم، انقدر تاریکم که اصلا نمیدونم چی به دردم میخوره. به هدایت اونهاست که من فهمیدم که اگر مثلا یه فرزند خوبی داشته باشم باقیات و صالحات من باشه به دردم میخوره. به هدایت اونهاست. حالا اگه همین بر من تاریک باشه، یعنی نور علمش نباشه، من چه دعایی بکنم؟ اگه جایش ابهام داره بگید.
فکر میکنم که ما خیلی چیزا رو میفهمیم، یعنی همون معرفت در ولی که خداوند در درون ما نهاده، خیلی یعنی کسی فقط کافیه که نگاه به این عالم بکنه و سوالات خیلی زیادی هست. چرا نیست؟ یعنی نمیفهمم این رو که میگید چه ما تاریکیم. ما سوالات زیادی از این عالم داریم، از خیلی چیزا، پس همینم پرسیدن و جوابهای مفصلی هم داده شده و همین جوابها و همین سوالها هستش که الان مسیر هدایت رو باز کرده و از این به بعد هم به واسطه سوالاتی که ما میپرسیم، سوالات علمی، سوالات معرفتی، ما میتونیم ادامه بدیم این معالم رو ازشون دریافت بکنیم.
عنایت اونها به واسطه سوال نیست،
یعنی اون سوال طلب ماست. ما چون توجه
نه، ما میتوانیم سوال کنیم به ما عنایت بکنن، میشود سوال نکنیم به ما عنایت بکنن.
فضیلتی اون وقت هستش به نظرتون بین کسی که سوالی نداره و کسی که سوالی داره و نزد حضرات میره؟ این
اگر اون سوال خودش نور علم باشد، بله فضیلت است برای کسی که این مقدار نور علم را دارد. حالا یه سوال دقیق تری از حضرت میپرسه. ولی اگر اون سوال محفوظات باشه، نور نباشه، شما میگی برو از اون کاغذ بپرس، را میپرس میگه نور نداره. دعای شریف ماه مبارک رجب چی میگه؟ میفهمد؟ هر دوشه کرم تو و عظمت تو آنگونه است، هم به کسی که از تو میخواد عنایت میکنی، هم به کسی که از تو نخواسته عنایت میکنی. اما همه این دارا شدن من وابسته به چیست؟ به تو و اراده تو. آیا من در این فضا نقشی دارم؟ تو که چه بخواهم چه نخواهم همش دست توست. اون چیزی که من در خودم میبینم فقر کامل است. من از اون فقر تعبیر به ظلمت کردم در مقابل نور. شما میگید من نوری دارم، گاهی سوالی میپرسم. بله خب نور علم دارم دیگه، ولی این نور علم من مال خودم نه، این نور علمم تو دادی، من ممنونتم. هر لحظه بخوای میگیری، وابسته به محفوظات من نیست. خدایا دیگه ما تو جلسه اومدیم و جزوه خوندیم و به جای این جلسه که ده تا جلسه دیگه هم رفتیم فایل صوتی هم که گوش دادیم، دیگه از من لبریز از نور شدم. نه دست تو نیست. و این که میگوییم آن به آن عنایت میشود، یه معناش همینه. ببین الان به من عنایت کردند، اجازه دادند، این نور علم باعث شد که من راه خروج را بدانم. همین الان این نور را از من میگیرم، من خود نمیدی اینجا چه عوضی میری؟ با پای خودش آمده خونه، با ویلچر میبرنش. دوست داشتی رو ویلچر بشینی؟ نه. ببین یه چیزی به تو داده بودن، الان گرفتن، دست تو هم نیست. نشانه این است که تو آدم بدی شدی ازت گرفتن؟ نه، اصلا دست تو نیست، به اراده اوست. حالا اعمال من مؤثر است بر عنایت این نور؟ بره. شما تصمیم میگیری پایان ماه مبارک بریم مسافرت، خب یه عده میرن کربلا، یه عده میرن مشهد، یه عده میرن جنوب، یه عده میرن شمال، یه عده میرن اون بر اون بر. این تو میروی خودت را در معرض افزایش نور قرار بدی به اراده خودت. خدا اونجا بیشتر عنایت میکند. میشنوید میگوید اول زوار حسین در روز عرفه بعد. این یعنی چی؟ یعنی اگر من قرار است رحمتی توزیع کنم، عنایت من و نگاه خدای متعال همه چیز این عالمه، من اول بارش رحمت و نور و مغفرتم اینجاست، تو میره خودتو اونجا قرار میدی. ولی هیچ فرقی نمیکنه هر جا باشی، فقره رب انی لما انزلت الی من خیرن، هر چی فقیر، یعنی این چیزایی هم که به من دادی من از فقر در نیاورد. بله یه عنایتی کرده ای، همش هم دست خودته. یه تعبیری هم گفتیم، تعبیریه که خیلی عوامانه است ولی یک حقیقتیست، اونم تعبیر آویزان بودن است. آویزون هم هستم دیگه، هر جا اراده بکنی میفت. تا اونجایی هم که نگهداری نگه داشتی، دست توه. اگر من احساس کنم به من یک نوری دادن، دیگه من فقره نیستم، دیگه من یه چیزی دارم. قرآن میگه نه، قرآن میگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چی بدی تو از خیر. حالا اگر خیری که به من دادی جنسش شد جنس نور علم و معرفت، بعد شما نگاه میکنید میبینید یک عنایتی میشود، یه توجهی میشود، یه نوری داده میشه، یه جمعیتی نشستن تو مسجد دارن خطبه امیرالمومنین رو میشنون، حمام جان میدهد. فرقش تو همینه دیگه، اون نور باید داده شود، اون نور باید. خب میخوان یه دو سه دقیقه استراحت کنیم، خستگیتون در بره، فضیرایی هم نمی کنن. حتی اگه روز نباشیم فضیرایتون نمی کنن. بعد انشالله ادامه میدیم. صلواتی به امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنم.